بسم الله الرحمن الرحیم. حکم مریض که آیه قرآن هم اونجا وارد شده بود این گذشت. ضرر که عنوان مریض منطبق نیست، ولی روزه بگیره خوف ضرر درش هست، این هم میفرمایند ملحق به مریضه که روزه برش صحیح نیست اگر بخواد روزه بگیره. و کذا اذا خاف من از ضرر فی نفسه او غیره او ارزه او ارز غیره او فی مال یجب حفظه مکان وجوبه اهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم وكذا اذا زاهمه واجب آخر اهم منه. اگر روزه منشأ خوف ضرر باشه، چه درباره خودش چه درباره غیرش، ضرر ارضی ارض خودش ارض غیرش، ضرر مالی که لازم الحفظه نه هر مقدار، و وجوبش هم اهم باشه از وجوب حفظ صوم، اینجا هم اگر کسی روزه بگیره باطله. خب این دلیل برای اینکه خوف ضرر یا همچین خوف حدوث ضرر این هم همین حکم داشته باشه و روزه باطل باشه، این مورد بحث قرار گرفته از قدیم. علامه در منتها تردید کرده که اگر شخص صحیحه هیچ مریض هم نیست ولی روزه بخواد بگیره میترسه که بعداً ضرری متوجه بشه، مریض بشه، امثال ذلک. این چه حکمی داره؟ وجهین ذکر کرده و فیه تردد فرموده و از اینا. آقایون متأخر هم بعضی ها از مدارک و غیره همین تیکر رو نقل کردن، تمایل پیدا کردن که نه، اینجا هم روزش صحیح نیست، نباید روزه بگیره. ولی یک عبارت خیلی عجیب علامه داره در تحریر و تذکره، این را نمیدونم نخواستن عمدن ذکر کنم، اون خیلی عجیبه. اونجاها فتوا داده برای اینکه اگر صحیحه اگر روزه بگیره میترسه برای اینکه این مریض بشه، فتوا داده که روزه رو بگیره و بعد فتوا داده که اگر کسی از نظر مسائل شهوانی خیلی شدید باشه به جوری که میترسه هم ینشق اون سیاه اگر روزه بگیره به این مرحله برسه که هم ینشق اون سیاه، ایشون میفرماید باید روزه رو بگیره ولو به این حد برسه. اینو دیگه نخواستن حالا عمدن نقل کنن چجوره، تا این حد ایشون روی روزه فشار آورده که بگیرن. حالا در منتها این مثال را نزده و اونم تازه تردید کرده، ولی در تحریر و تذکره فتوا داده این مثال را هم زده. به هر حال آقایون متأخر که حقم با ایناست گفتن که از جمله من خاف علی عینیه من الرمد ما می توانیم استفاده کنیم، بگیم که اون هم چنین حکمی داره که اگر احداث مرض هم بشه ضرر هم بشه اون هم همینجوره. اصولا اگر گفتن مریض اگر ضرر ببینه روزش باید بخوره و خود مریض از موضوعیت افتاد، یه مرتبه خود مریض موضوعیت داره میخواد ضرر ببینه میخواد ضرر نباشه، اینجا مشکل ما ضرر را خودش یه موضوع جدایی بگیم عرض خود مرض، ولی بعد از اینکه مرض خودش موضوعیتی نداره، یعنی کافی نیست، مریض باید ضررم بکشه، اون وقت این و دیگه تفاهم عرفی استفاده میشه که این با که در کلام خود مرض نیست ولی از ادله آمده گفته باید ضرر بکشه، عرف متعارف میفهمه که ملاک عبارت از ضرره، نه اینکه مرض جزء موضوع باشه، هم مرض باشه هم ضرر. اینو استظهار کردم که از تفاهم عرفی خصوصیت رو الغا میکنه، تمام الملاک ضرر میدونه. این یکی از این را، یکی خود من خاف علی عینیه من الرمد را آقای حکیم و آقای خویی از اینا استظهار کردن که کسی میترسه اگر روزه بگیره مبتلا به چشم درد بشه، گفته این را باید روزه رو نگیره روزه رو، و اون وقت با الغا خصوصیتی که چشم درد خصوصیتی نداره، دردهای دیگه هم همین حکم داره. مثال های دیگه هم که موارد دیگه هم ذکر شده در روایات مجموعش استفاده میشه، حدوث درد، دردی که تحملش مشکله، اون هم مثل مریضی است که با درد بکشه ازش ضرر بکنه به وسیله روزه. این میگم منتها به نظر ما من خاف علی عینیه من الرمد، این معنایی که آقای حکیم و آقای خویی ذکر کردن مسلم نیست که این معنا مراد باشه. من دو احتمال به ذهنم می آمد، دیدم که مرحوم مجلسی هم در مجلسی اول در هر دو تا شرحش برای فقیه، هم در روضة المتقین هم لوامع صاحب قرانی شرح عربی و شرح فارسی فقیه، در هر دو این دو احتمالی را که من عرض میکنم داره. من خاف علی عینیه من الرمد یکیش عبارت از این است که میترسه که اگر روزه بگیره مبتلا به چشم درد بشه، که آقای حکیم و آقای خویی اینجور معنا میکنن. یه احتمال دیگه این است که چشم درد داره، رمد داره، از ناحیه رمد میترسه روزه مشکل براش ایجاد کنه، رمدش اشتداد پیدا کنه، مشکل ساز باشه ازش. هر دو جور ممکنه که من الرمد رمد مفقود الوجود را فرض کرده باشه یا نه مفقود الوجود نداره، ایجادش. وجه جامعی هم قابل تصویر هست ما بین این دو، یعنی اون چیزی که مربوط به ماهیت رمد باشه، سوا اینکه ماهیت بر فرض وجود یا ماهیت قطع نظر از وجود، هر کدوم یکی از اینا میشه، ولی عرف یه همچین توسعه مشکل بفهمه از این لفظ، معنای عام از خود لفظ به معنی الاستعمالی معنای عام بفهمه، القا خصوصیت بکنه یه معنا بفهمه معنای دیگر رو الها کنه، اون خیلی نمیخوام این کار کنم، ولی خود لفظ به معنای جامع ما بین معنی این باشه، این مشکله. نظیر این در بحث این که ما قاعده فراق و قاعده تجاوز میشه هر دو، از جاوزهی که در بعضی از تعبیرات شده انما شیء اذا کنت فی شیء لم تجوزه یا تجاوز اینا هست، از اونا معنای جامع بین قاعده فراق و قاعده تجاوز میتونیم جامع بگیریم یا نه؟ اونایی که اشکال میکنن میگن که قاعده فراق شیء مفروض الوجود را در صحتش شک میکنه، قاعده تجاوز در اصل وجود شیء شک میکنه. انسان مثلا رکوع نمیدونم صحیح واقع شده یا نشده، و قاعده فراق بگیم که خب فرق از این عمل نمیدونه صحیح واقع شده یا نه، آیا خود رکوع را آوردم یا نیاوردم وارد سجده شدم که قاعده تجاوز، این اصل عمل مشکوکه. آیا میشه جاوزه رو ما معنا بکنیم هم شیء مفروض الوجود را بگیره که مطابق قاعده صحت باشه، هم شیئی که شکی در وجودش داریم که قاعده تجاوز باشه، جمع بین قاعدتین میشه یا نه؟ اینا میگن دوتا نمیشه، بعد جای دیگه که خواستن بگن میشه، عقلا میشه، یعنی آنچه مربوط به رکوع، شکی که مربوط به رکوعه صحتا و وجودن و صحتا میشه تعبیر کرد، ولی عرفی نیست، عرف جامعه ما بین هر دو بفهمه، باید تفاهم جامعه گیری ها عرفی هم باشه. بله دیگه، اینا اقلا بگیم ظهورم نداره، اونم که مسلم این هست. نه علاقه خصوصیت اون بحث دیگر گفتم راجع به اون، ما نمیخوایم بحث کنیم، چون اون ممکنه یکی بگه هست یکی میگه نیست. از قاعده فراق ما با قاعده تجاوز، از تجاوز فراق نتونیم تعدیه کنیم. خطابام اختلافی خیلی جا حرف دارن که آیا صحت یه عمل خارج کل خارج نشده، فقط تنها رکوع را نمیدونم صحیح آوردم یا نه، آیا ما میتونیم تصحیح کنیم فراق بعد از کل؟ ادلم هست، ولی تنها این هست، این باید با ادله قاعده تجاوز تصحیح شد و قاعده تجاوز میشه هر دو رو بگیره نگیره، جامع بگیریم، اینا مورد بحث قرار گرفته. حالا این دیگه بسته به ذوق عرفی که از یکی تعدی کنه به دیگری، یعنی این آقایون نمیخوان تعدی کنن، میخوان بگن خود لفظ جامعه، اونا که هست، اونا دیگه گاهی هست کشون میخوان منکر بشن، میگن امکان نداره، ولی نه امکان ممکنه ولی ظهور عرفی نداره در جمع ما بین هر دوی از اینا. خلاصه حالا آقای حکیم و آقای خویی استظهار کردن که مراد احداث رمده نه رمد موجود، ما نمیدونیم، یه همچی ظهور معتنابهی راجع به این معنای نداره، همون دو احتمالی رو که نجسی اول داده من قبلا این به نظرم آمده بود و بعدم دیدم ایشون هم قبل از ما هم ایشون هم داره. خب حالا نه میدونم آدم چشم ناراحتی چشمی داره، شما کدومشو میخواید بگید حتما باید باشه؟ نه، گاهی شرایطی هست تجربه کرده بود، گاهی روزه های گرفته بود چشتر گرفته بود، الان هم محتمله که الان هم چشتر احداث بشه، چرا شک نمی کنه؟ خوف حاصل میشه برش، سابقه داره، در اثر سابقه هم احداث ممکنه هم شیء موجود ممکنه. نه من میگم هر دو ممکنه، جمعش میگم عرفیت نداره، هر دو محتمله، تک تک اینا محتمله که مراد باشه، منتها جامع بگیریم هر دو عرف ظهور نداره در جامع، اینو عرض میکنیم. نه اینکه خب به هر حال اینو ما میفهمیم، ولو هر کدوم میشه از اینا باشه، چه احداث باشه چه ابقاء، احداث یه شیئی که درباره مریض یا یه شیئی که غیر مریض احداث بشه، این احداث ها را هم فرقی عرف متعارف چون تناسبات و موضوع دخالت داره، اینا مثل نماز سه رکعت دو رکعت اینا نیست که وحی تنها باید تعیین کنه که هیچ انسان اصلا ارتباطی به این عوالم نداره، اونا بله هیچ انسان نمیفهمه، ولی مثل این مرض و ضرر رو نمیدونم امثال اینا که خوش میارن، اینا یه مقداری تفاهمات عرفی دخالت داره در تعدی کردن، مزیق کردن مریض رو، مزیقش کنیم، متضرر کنیم، تضرر رو از مریض تعدی بدیم، اینا یه تفاهمات عرفی هست که عرف میفهمه. فتاوای متأخر هم همینجور هم هست که مثلا همینه به نظر میرسه. خب اشکال در مسئله خوفه، خوف ضرر، خوف ضرر را اقسام مختلف صاحب عروه ذکر کرده که ما که عرض میکردیم ادله خوف همون از ادله حرج استفاده ما میتونیم بکنیم، لا حرج موارد که انسان وحشت داره خوف داره، خودش حرجی است، انسان اقدام بونی امریکی که وحشت داره ازش، اون خودش کافیه، ولی آقایون از این راه پیش نیامدن. آقای حکیم از این راه پیش میاد که ما از ادله من خوف علی عین من الرمد امثال اینا میفهمیم که خوف طریق در باب ضرر طریق هست، این رو ایشون استظهار کرده. خب بحث اینه که مورد روایت ضرر جانیه، آیا از این که خوف را شعار در این باب کافی دونسته ما میتونیم از این تعدی کنیم از ضرر جانی به ضرر ارضی که به جان مربوط نیست؟ من آیه شریفم من کان مریضا راجع به جانه، آیم که اینا همه دنبال خدای آمده، مربوط جانه. راجع به ارج ما تعدی کنیم، خود همین دلیل باشه. اون وقت از جان ما به جان دیگران تعدی کنیم، من خاق علی عینه من الرمد، از ارز ما به ارز دیگری تعدی کنیم، از همینا تعدی کنیم به مال تعدی کنیم، مالی که یجب حفظه. اینا چه جور تعدی است که ما بخوایم از اینا؟ ایشون میفرمایند که ما میفهمیم همینجور که اینجوری فهمیدن آقایون، بعید نیست که همینجور ما حکم کلی بگیم. خیلی بعیده. و دیگران هم من یادم نیست، گمان نمی کنم یک کسی هم قبل از این تو این در مطالعه پل جمله کردم به این توسعه من هیچ یادم نیست کسی قائل شده باشه. اون دفترم پیشم نبود من نگاه کنم ببینم چجوره، و ظاهرا حفظی در حفظم هست، کسی هم قائل نشده. آقای حکیم می فرماید مثلا اینا قائل شدن و بعیدم نیست این بگوشه. نه، هیچ وجهی نداره. ما از خوف ضرر ما تعدی کنیم به خوف مال، ضرر جانی نه ضرر مطلق. از این خلاصه آقای حکیم از خوف ضرر به خوف واجبات دیگه تعدی نمی کنه، ولی از خوف جان به خوف جان دیگری و ارز دیگری و مال خود شخص و مال که باید حفظ بشه به اینا تعدی می کنه. ولی واجبات دیگه که انسان میترسه که اون واجب دیگه زمین بمونه، واجب اهم دیگه زمین بمونه، اینجا تعدی نمیکنه، ولی اینا رو تعدی میکنه باب ضرر رو. این ضوابط رو ما نمیتونیم ما مستدل بکنیم برای مطلب. این فرمایش نای حکیمه. خب این مقدارش را ایشون خوف را میفرمان کافیش، ولی اگر خوف باب ضرر نیست، خوف از بین رفتن حکم دیگر اهمی که قطعی نیست، شاید یه اهمی، شاید این روزه من مزاحم باشه با یه اهمی، اونجا ایشون میفرماین اونجا نه، روزه رو باید انسان بگیره، شاید عذر نیست، این یکی ثابته، اون یکی احتمالی واصل نیست برای شخص، اونا اعذار نیست. باب ضرر رو ما از روی ادله من خاف علی عینه من الرمد ما تعدی کردیم، ولی راجع به واجبات دیگر اهم که انسان نمیدونه این عمل من مزاحم با اهم هست، تزاحم با اهم هست یا نه، اهمی که غیر باب ضرره، این رو ما دلیل نمیتونیم از اونجا تعدی کنیم، و باید اشتغال یقینی، قرائت یقینی میخواد، و ما باید روزه رو بگیریم. این فرمایششونه. آقای خویی یه شکل دیگه ایشون بحث کرده. ایشون به اون کلیتی که باب ضرر رو ایشون قبول کرده آقای حکیم، ایشون به اون کلیت قبول نمیکنه. ایشون میفرمایند که گاهی بعضی از امور اهم درباره اونا وجوب حفظ وارد شده، حفظ نفس، حفظ ارض، حفظ مال، از این کلمات حفظ وارد شده. اون جاهایی که کلمات حفظ وارد شده، خود اونا اقتضا میکنه که انسان باید مطمئن باشه که این جوری باید معامله کنه با این اهم که مطمئن باشه که این اهم از بین نمیره. اگر گفتن که شما مالی رو باید حفظ کنید، این معناش عبارت از این است که توی معرض عمومی نگذارید که هر دزد و مزد و امثال اینا میان، رو تو صندوق جای دیگه ای در حرزی اون رو قرار بدید. حالا اگر یه کسی در مرأ عام گذاشت و تصادفاً کسی نبرد، این حافظه این نبوده. حافظ بودن این است که باید تو صندوق بگذاره، امثال اینا تو حرز بگذاره. راجع به این که والذین لفروجهم حافظون، حفظ الفرج را گفتن از شطر شطر کنه که دیگران نبینه. این میگه انسان لخت بخواد بره بیرون نمیدوندم تو کوچه کسی هست یا نه. این امر حفظ را انتشال نکرده. حفظ کردن عبارت از این ساتری بپوشه، جایی که معرضیت داره برای رؤیت اونجاها با ساتر بره، یا نره یا با ساتر بره، الا اگر کسی اونجا رفت تصادفا کسی تو کوچه نرفت، این عمل به الذین لفروجهم حافظون نکرده. به این حفظ اقتضا میکنه کاری بکنه که اطمینان به این باشه که اون مطلوب شارع اینجا زمین نمیمونه. دیگه اگر این چیزهایی که از قبیل دستور حفظ درباره اونا هست اهم، اونها البته انسان اگر روزه گرفت اطمینان نداره که اون عملی بشه، احتمال میده و از بین بره اون مطلوب اهم مولا، اینجا البته باید روزه رو بذاره کنار. ولی اما اگر یه همچین دستوری درباره این نیامده، میخواد باب ضرر باشه میخواد غیر باب ضرر باشه، اینجا همون که آقای حکیم در غیر باب ضرر قائله، یه چون اینجا تزاهم فرزینه، اون یکی مصلحت ملزمه داره روزه از باب تزاهم با یه اهم، و اون اهم هم که ثابت نیست، واصلش جلوی این را میگیره، غیر واصل وجهی نداره، پس بنابراین اون ما باید گذر بگیریم. این را آقای خویی میفرماید. ولی یه عرضی راجع به فرمایش آقای حکیم و آقای خویی در حقیقت ممکنه راجع به آقای خویی هست، راجع به آقای حکیم هم البته مشترکن ذکر میشه. او اینه که اونی که ایشون دستور حفظ میفرماین آقای خویی، عمل به حفظ عبارت از احتیاط کردنشه، مزاحمات رو به نحو علمی باید مزاحمات رو چنان انسان از بین ببره، ایشون ادعا میکنن. این در کدام مورد؟ در جایی که اصل اون اهم موجوده، انسان نمیدونه که این اهم حفظ میشه این اهم یا نه، در اونجا مال داره ولی نمیدونه این کار رو اگر من بکنم مالم حفظ میشه یا نه. شما میگید ادله حفظ اقتضا میکنه انسان اون کار را نکنه، تا اون مالی را که دستور حفظش داد عمل شده باشه به دستور حفظ مال. در چیز امانت کسی داده آریه گرفته، گفته آریه رو باید انسان حفظ کنه، گرفته آریه موجوده، امر به حفظ داره، شما میگید باید احتیاط کنه. ولی جایی که اصلش شک بکنه که آیا هست یا نه، آیا من یه همچون مالی دارم یا نه، یا اصلا یه چیزی امانتی گرفته شده یا نشده، یه چیز امانی ما داریم یا نداریم، یا اصلا مال خودمه اصلا، با مثال اون ادله حفظ مصادیق مشکوکش را که نمیگه، باید خودش مقطوع باشه. یکی از چیزهایی که در عروه هست میگه در بحث تخلی، میگه شخص خونسا، آیا نگاه کردن به عورت خونسا، قبولن نه دوبرن، به قبولن آیا نگاه کردن جایز یا جایز نیست. آقای اصحاب الحسن اونجا یه چیز فرمایشی داره که دیگران هم پذیرفتن، البته ما اشکال داریم ولی دیگران پذیرفتن، من حالا فرمایششون نقل میکنم. ایشون میفرماید که مرد به آلت انوثیت خنسا میتونه نگاه کنه، به آلت رجولیتش نه. زن به آلت رجولیت خنسا میتونه نگاه کنه، به آلت انوثیتش نه. به مخالف میتونه نگاه کنه، به مماثل نمیتونه نگاه کنه، البته بدون شهوت و مقصودینه میتونه. خب این نکته چیه؟ چرا ایشون اینجور میفرماید؟ علتش عبارت از اینه، میگه چرا به مماثل نمیتونه مثلا زن نگاه کنه؟ میگه این خنثی یا زن یا مرد، روی بنابراین است که طبیعت ثالثه نیست. اگر زن خب عورتشه، به عورتش که نمیتونه نگاه کنه، اگر مرد لای جای پای مردم نمیتونه نگاه کنه، فقط صورتش و سرش اینا رو میتونه بله به اونجا که نمیشه نگاه کنه. پس علم تفصیلی هست که زن به این قسمت خونسا نمیتونه نگاه کنه، اما به حالت رجولیتش شبه بدوی ممکن این خونسا زن باشه یه عضو زائدی باشه، عورتش هم نیست میخواد نگاه کنه، اشکالی نیست. مرد چطور؟ مرد حالا بخواد به حالت رجولیت خونسا نگاه کنه نمیشه، چون یا این مرد خب حالتشه عورتشه، یا زن اونجاهای زن که مرد نمیتونه نگاه کنه، ولی به حالت انوثیت اون میتونه نگاه کنه، برای اینکه ممکنه مرد باشه یا عضو زائدش داره اونجا، مثل دستش هست نمیدونم کاش جاهای دیگه هست میخواد، ایشون اونجا میگه اینو ایشون آیه استوار هستن داره. بنابراین ستر عورتی که هست عورت ثابت هست، عورت بودن ثابت باشه اون وقت ادله حفظ بیاد. اینا آقای خویی در مسئله ای که خواسته مسئله ادله حفظ راجع به اهم فرض کنه، اهم را مفروض الوجود فرض کرده، منتها حفظ او خب اون حفظ مفروض الوجود یه احتیاط باید بکنه. در اون مواردی که ادله حفظ نیامده اون اهم را غیر مفروض الوجود فرض کرده و اونجا میگه که خب نه روزه رو باید بگیره، چرا در اونجاها مواردی که ادله حفظ دربارش نیامده خب یک بام دو هوا نباید باشه؟ همون جایی که شما فرض کردید ادله حفظ کرد، همینجا هم اگر فرض کردید اهم نیست موجود، مثل نماز اهم از روزه است، شخص نمیدانه و قطعا هم امر به نماز هست چون او اهم از روزه است، اگر کسی عاجز باشه از جمع بینهما باید نماز را بخونه، پس نماز علی تعبیر امر به نماز هست، روزش محل شکه. شما که میگید اگر یکی از اینا اهم شد شبهات مساویه شو باید احتیاط بکنه و روزه رو صرف نظر کنه از روزه ای رو که احتمال میده مزاحمت داشته باشه و اون عمل به احتیاط برای اون نشه، در اونجا برای ادله حفظ اونجا این میگفت ادله حفظ اقتضا میکنه، اینجا ما میگیم شما اینجا که بیان میکنید میگید که واصل نیست، میگید دلیل مزاحم واصل نیست، امر به هم واصل نیست، اینجا واصله، شما همونجا رو فرض کنید همونی که دلیل حفظ شده، دلیل حفظ در جایی بوده که ثابت بوده اون امر، حالا نمازی که ثابته امر به نماز هم واصله، انسان باید هم احتیاط هم بکنه، نماز رو مصادیق و مشتبهش لذا قبله مشتبه شد و چند جا باید انسان هر چند جاش هم باید نماز بخونه تا نماز خونده باشه. خب شما اینجا اگر بخواید با همون جور مشق کنید اینجا هم باید بگید برای اینکه رو چیزی را روزه رو رفعیت بکنه از روزه، این تفکیک برای چیه اینجور؟ چرا یه جای یه فرض فرض کردید در یه جای یه فرض دیگه؟ یا آقای حکیم با قاعده اشتغال میخواد تمسک کنه، میگم در را اشتغال مسلم راجع به نمازه که اهمه، روزه رو ایشون با قاعده اشتغال میخواد بگه، نسبت به روزه قاعده اشتغال اصلا تمام نیست، چون با بودن نماز اگر تزاحم داشته باشه امر به روزه ما نداریم، غیر از حال امر ترتبی به بحث دیگریست، امر مطلق راجع به روزه ما نداریم وقتی که نمازی در کار هست، امر مطلق راجع به نماز اهم ما داریم، اشتغال به نماز اهمش مسلمه، اشتغال امر به مهم ما ثابت نیست، اونجاها امر به مهم را ثابت فرض کردن و اهم را احتمالی فرض کردن. ما هم در اون جایی که امر به اهم ثابت باشه که مقتضای اینکه ما در یه سیاق بخوایم حساب بکنیم باید این رو ثابت فرض کنیم، اونجا که امر به هم قطعی است امر به مهم مشکوک، اون جایی هم که امر به هم قطعی نیست اونجا هم امر به مهم مشکوکه، برای اینکه احتمال میدیم که این مزاحم باشه با اهم، اون جایی که اهم باشه امر به مهم دیگه نداره. ما از کجا قطعا قاعده اشتغال را بار میکنیم؟ میگیم حتما مهم امر داره مقتضای قاعده اشتغال، اشتغال یقینی برات یقینی میخواد. اگر امر در مقام ثبوت مزاحم باشه با واجب اهمی، مهم امر نداره درش امر مطلق تا قاعده اشتغال. به قاعده اشتغال و واجب بودن هم آقای حکیم تمسک کرده هم آقای خویی. ما میگیم قاعده اشتغال نسبت به مهم در هر دو صورت علم به اشتغال نداریم، چه در جایی که امر به اهم ثابت باشه مثل نماز امثال اینا، چه مشکوک باشه که امر به اهم. حالا کل تقدیر نسبت به مهم چون احتمال تزاحم با اهم میدیم، در فرض تزاحم به هم امر نداره، پس ما شک داریم راجع به ثبوت امر. ایشون میگن وجود امر نداره به غیر به غیر ترتبی رو نمیگن، اگر نشد به جا بیار اون، تو ما نمیگیم که بحث عبارت از این است ترتبی رو کاری نداریم. نه ترتبی کاری نداریم، اینا بحث ترتب نیست. احتمال میده با بودن این او از بین بره، این ما میگیم از کجا میگه خلاف شر کرده؟ نه میدونم، میگم آخه دلیل نداریم، شما امر باید بالفعل داشته باشه تا چیز باشه، غیر از ترتبیه. ترتبی فایده نداره که. احتمال میدم با بودن این اون مطلوب اهم رو از بین برده باشم، از یقینی نیست. نه امر یقینی ندارم، امرش مشکوکه، مزاحمت منشأ شک در امر میشه. اگر مزاحم نباشه امر داره. حالا من نمیتونم بگم حتما شاره میگه حتما اینو به جا بیار، شاید بگه که اصلا به جا نیار، ولش کن تا بلکه اون چیز دیگه به دستتون بیاد. این خلاصه ملاک، ملاکی که هنوز چاره نمیدونیم در صدد تحصیلش آمده یا نه همسال اینا، او محرزه. اما اشتغال ذمه من همسال اینا چیزی در کار نیست. اینا به نظر میرسه این تمام نیست. حالا یه ادامه‌ش هم برای